این تغییر و این کاهش دو درجه یک گرما در محل کار خونهمون رو اعمال میکنیم، معادل تامین دو فاز میدان گازی اصلویه ما میتونیم، یعنی حدود 50 میلیون متر مکعب گاز کاهش بدیم و هیچ خونه ای نیست که تاریک بمونه و سرد بمونه تو این سرمایه.
دقیقاً همونطور، واقعا دو درجه هم هیچی نیست دیگه آقای دکتر. خیلی فرصت خوبیه تو این موقعیت که این پویش به راه افتاده که همه دست به دست هم بدیم که خدای نکره اون نکاتی که شما گفتین که هیچ خونه بدون برق و بدون گرما نمونه. خیلی ممنونم از شما دکتر هومن صادقی عزیز، ارادتمندم، خدا نگهدارتون باشه. به چشم بصیرت به خود در نگر، تو را تا در آینه زنگار نیست. ز آزادگان بردباری و سعی، بیاموز آموختن آر نیست. امروز با موضوع بصیرت همراه شما هستیم و پرسش هم از این قراره که شما عزیزان تو چه موقعیتی از زندگیتون اون موضوع اون موقعیت رو خوب و دقیق بررسی نکردین، به شناخت درستی ازش نرسیدین و بعد یه تصمیمی گرفتید که عاقبت خوبی نداشته. هم درباره اون موقعیته به ما بگید، هم درباره اون تصمیمه و نتیجهش. 220-485-220-58-800 میتونید تماس بگیرید، منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558.
سلام، صبح زیباتون بخیر. معنی این بیت این است که باید با دیده بصیرت، با آگاهی، با علم روز به زندگیمون نگاه کنیم، توجه داشته باشیم. بنده در زمان جوانی که قطع زمین داشتم خیلی مرغوب بود در شیراز و چون آگاهی نداشتم اونو فروختم و دیگر هیچ وقت نتوانستم آنجا خانه بخرم. صبحتون بخیر، دلتون شاد، دلتون خند و باشکوه. نادر مرده از شیراز.
ولی خب گاهی این اتفاق تجربه میشه دیگه، هیچ ایرادی هم نداره. یه پیامک هم بخونیم. خانم نسرین نیکخوا از شیراز پیامک دادن، نوشتن باید در زندگی دل و عمل یکی باشه، منافق نباشیم. تصمیم درست گرفتم در زندگیم و تا حالا هم پشیمون نشدم، خدا رو شد.
شنوندگان عزیز، پروین اعتصامی در این بیت میخواهد بفهمد که ارزش انسان به بصیرت و آگاهی اوست. با بصیرت هم خودش را میشناسد، هم خدایش را که در واقع به مقصد میرسد، که حضرت علی علیه السلام میفهمد من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس خودش را بشناسد خدایش را میشناسد. باشه، خدا نگهدار، نصیری از
آی زیناپور افسا پیامک دادن و نوشتن که در زندگی صبر و شکیبایی و استقامت در مشکلات رو سرمشق قرار دادم و هرچه از طرف خدا برام پیش بیاد شاکر هستم و هیچ وقت حسرت زندگی دیگران رو نمیخورم. آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی هم نوشتن که بصیرت و آگاهی بسیار خوبه و باعث شناخت بیشتر در زندگی میشه. ممنونیم از شما، اما قرار شد که توضیح بدید شرایطی که برای خودتون پیش اومده، یعنی موقعیتی بوده خوب نشناختین، خوب بررسی نکردین و بعد یه تصمیمی گرفتید که عاقبت خوبی نداشته. موقعیت چی بوده، تصمیمه چی بوده، نتیجه چی شده؟ ما منتظریم.
Thank you.
آقای کریمی از تهران پیامک دادن، نوشتن که موقعیت که زیاد بوده در این مورد، اما همیشه سعی کردم با افرادی که آگاهی و بصیرت دارن، از من بیشتر آگاهی و بصیرت دارن، باهاشون مشورت بکنم که بتونم راه درست و صحیح رو انتخاب کنم. خب قطعا باز هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده، اما بریم به سراغ هادی اسدی عزیز که بخش گزارشیش آماده پخشه، با هم بشنویم.
صبح میتونه وانشات باشه، جذاب باشه، اگه همت کنیم اول صبح بیایم بیرون، البته روزایی که هوا آلوده نیست، بازم تاکید میکنم، و از هوای خوب صبحگاهی ریه‌هامون رو، زندگیمون رو لبریز بکنیم اگر هوا خوب باشه، مثل امروز که یه نمه بارونی هم زده. دو تن از خواهران گرامی که با همدیگه پیاده روی میکردن و ما بهشون سلام و صبح خیر میگیم.
صبح شما هم بخیر باشه، روز خوبی داشته باشه.
خوبین؟
بله. من ساعت 1:30 دارم ورزش میکنم.
خدا قوت. الان داشتیم با هم دیگه میرفتیم،
نه؟ نه، داشتیم راه میرفتیم، گفتیم حیف این هوا رو.
آه، راه میرفتیم. بله. یاد روی دیگه. بله. سلام سلام.
سلام، صبح شما بخیر. ان شاء الله سلامت باشین، همیشه سرحال و سرزنده باشین.
به به، زنده باد. سنتون رو میتونم بپرسم یا نه؟ کتک میخورم.
نه، کتک بچی بخوری.
بعضی سنشون رو میپرسی؟
نه، من 78 سالم.
78 سال.
بله.
یعنی هم سنیم.
تقریبا.
تقریبا.
کوچیک‌تره.
از من کوچیک‌ترم.
البته دل من 15 سال است.
دل منم 10 سال است.
خیلی خوبه.
خوبه؟ کودک درون باید فعال باشه، درسته؟
بله خیلی. بس مامانتون چطور گذاشت اومدیم بیرون؟ من 67 سالم.
67 سال. انشالله که همیشه سلامتی باشه. من یه شعری رو خدمت شما نشون میدم، این شعر رو برامون بخونید، باشه؟ اینها
اینها
از پروین اعتصامیه.
بله بله. به چشم بصیرت به خود در نگر، تو را تا در آینه زنگار نیست، ز آزادگان بردباری و سعی، بیاموز آموختن آر نیست.
معنیش چیه؟ برداشت شما از این شعر چیه؟
میگه یعنی تا وقتی که میتونی یاد بگیری، که تو میگم میگه که مثلا ندانستن عیب، مثلا پرسیدن عیب نیست، اینم همونو میگه، یعنی زنگار از دلت بشور، مغرور نباش، خودخواه نباش، یه چیزی رو حتی بچه کوچولو میتونی چیز یاد بگیری، نگو مثلا من همه چیزو میدونم، من خیلی مثلا با تجربه هم اینا.
تحصیلاتتون چیه؟
هم فوق دیپلم.
فوق دیپلم. شما چی؟
من سیکل.
تو این شعر اشاره شده بود به بحث بصیرت. بصیرت داشته باشیم، بارون هم اینجوری داره میزنه. خیلی آره، شما هم خیس دارین، منم خیس دارم، شما هم عجله دارین. آره، آدم با بصیرتی باشیم چقدر مهمه تو زندگی؟
خب ببینین، هر کسی باید بصیرتی داشته باشه که بتونه زندگیشو خیلی راحت بگذرونه. ولی من بشینم فقط قصه بخورم، ناراحتی بکشم، این چیزا اصلا فکر نمی کنم سعید. پس آدم باید در درجه اول به فکر خودش، سلامتیش باشه.
زنده باد. شما هم یک کلمه به ما بگی، معنی بصیرت از نگاه شما چیه؟
یعنی باید یه طوری به زندگی نگاه کنی که هی گلایه شکوه نکنی، بگی من عقل دارم، منو خدا به من عقل داده، مواظب سلامتیم باشم، با عقل هر کاری رو میکنم،
اون دوراندیشیه،
دانش بکنم همه کارا رو، مثلا ایراد از این اون نگیرم، یه عقل کاملی داشته باشم تو زندگیم.
از دیدگاه شما اینجوریه تعریفش؟
من فکر میکنم بله، فقط باید
کمک میکنه.
بله بله، خیلی خیلی
بسیار. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون، مرسی.
هر سه خیس شدیم، خیلی متشکرم. سلامت باشید.
چون فکر نمیکنم دیگه همچین بارونی دوباره بیاد.
نه انشالله که امیدوارانه نگاه بکنیم، باز هم این رحمت الهی بیاد.
امیدواریم، ولی این آلودگی مثل چند روز پیش که بارون اومدش دوباره،
انشالله که همیشه سلامتی باشه، اتفاقات خوب بیفته، و خیلی ازتون ممنونم. خدا حافظ.
همچنین خدا
خدا نگهدار. صبحتون خیلی تازه و با طراوت.
ممنونم از هادی اسدی عزیز به خاطر این بخش گزارشی که تهیه کرده بود. همچنان همراه شما هستیم صبح به وقت فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ تا حوالی ساعت 7:15 با موضوع بصیرت در کنار شماییم با این شعر از پروین اعتصامی: به چشم بصیرت به خود در نگر، تو را تا در آینه زنگار نیست. ز آزادگان بردباری و سعی، بیاموز آموختن آر نیست.
سلام بر مجید توانا، همه عوامل رادیو فرهنگ صبح بخیر. موسوقی هم نه حسادت دارم نه کینه نه بخش، چرا که یه ورزشکارم. اگه این ورزشکار ورزش هم بمیره، 65 سال ورزش بودم، 33 سال به عنوان مربی ورزش در پاکلال سعی کردم مردم به شادی و نشاط و محبت ایجاد کنم. الان این کار میکنم. فرموش هم موسوقی.
ممنون که به این پرسش پاسخ میدین. چه موقعیتی رو تو زندگیتون خوب نشناختید، خوب بررسیش نکردید و بعد تصمیمی گرفتید که عاقبت خوشی نداشته؟ هم از اون موقعیته برای ما بگید، هم از اون تصمیمی که در اون لحظه گرفتید، هم از نتیجهش. 220-485-220-58-800 میتونید تماس بگیرید و همچنان هم میتونید پیامک ارسال کنید. 30558.
با سلام و سپاس فراوان به عوامل صبح به وقت فرهنگ، میخواستم بگویم من در دوران دبیرستان کار اشتباهی که کردم تحصیل کردم و دیپلمم که گرفتم واقعا بعدش ادامه ندادم و به دانشگاه نرفتم و این افسوسی بود که واقعا خوردم و به امروز هم این افسوس همچنان ادامه دارد. با کمال سپاس فراوان از برنامه وزیر شما سید روح الله جعفری تمشه را تیرا.
خب همچنان هم دیر نیست، اگر واقعا تصمیمشو دارین، ارادهشو دارین، میتونید بخونین و برین دانشگاه همون رشته‌ای که دوست دارین. هیچ وقت دیر نیست برای تحصیل. باز هم پیامک داریم. آقای نادر مریدی از شیراز نوشتن که صبحتون بخیر باشه، یعنی مکن کاری که بازارت پشیمانی. در جوانی تصمیم‌های خیلی اشتباهی گرفتم که هیچ وقت جبران نشد، اما خدا بزرگ و بخشنده است. آقای قاسم فیضی هم پیامک دادن و نوشتن که بصیرت شناخت حق و باطل رو به همراه داره. انسان بصیر وقتی با موضوعی مواجه میشه میفهمه چقدر حق و چقدر باطل. خیلی ممنون که همراهی میکنید، چه از طریق تلفن و چه از طریق سامانه پیام کوتاه. اما خدمتون عرض بکنم که مناسبت دیگری هم امروز در تقویم کشورمون داریم و اون هم روز پژوهشه. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز 25 آذر از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به نام روز پژوهش نامگذاری شده. در همین باره میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای زهیر احمدی عزیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر. آقای احمدی سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر و همچنین سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمام عوامل برنامه صبح وقت فرهنگ و همچنین عرض و سلام و احترام دارم حضور مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در اقصا نقاط ایران عزیزمان. در خدمتتون هستیم های معنوی.
سپاسگزارم از شما احمدی عزیز. اشاره کردم دیگه امروز روز پژوهش نامگذاری شده و چقدر خوبه که در تقویم کشورمون همچین مناسبت‌هایی داریم. اما صرفاً به نامش بسنده میشه اینکه فقط روز پژوهش هست یا هر ساله اتفاقات و کارهایی در این زمینه صورت میگیره؟
بله، همچنان که شما اشاره فرمودید، امروز یک شنبه به عنوان روز پژوهشگران و فناوران به عنوان طلایه‌داران مرجعیت علمی نامگذاری شده. البته یک هفته ای رو به عنوان هفته پژوهش اختصاص داده شده که از جمعه که گذشت تا پنجشنبه این هفته 29 آذر طول این هفته رو به عنوان هفته پژوهش عنوان شده.
بله، از سال 1384 همین اتفاق افتاد. بله.
بله که امروزش اختصاصاً به عنوان گرامی داشته روز پژوهشگران و فناوران هست.
بله.
که جا داره که من از همین طریق به همه محققان و پژوهشگران عزیزمون در همه عرصه‌های علوم و فناوری هم تبریک و شادباش عرض کنم این مناسبت رو. نکته که فرمودید که آیا فقط یک عنوان هست یا اینکه اقداماتی هم صورت میگیره، حقیقتش اون چیزی که در قانون و در اسناد بالا دستی کشورمون هست، به ویژه در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای قانون‌گذاران و قوای سگانه توجه ویژه‌ای شده که در هر سال در برنامه‌های توسعه که ما اکنون در برنامه 5 ساله پنجم توسعه هستیم که از سال 1403 یعنی از امسال تا 1407 را شامل میشه، برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تو همه ابعاد برای ایران، طبق اسناد بالا دستی از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب توجه و تأکید ویژه‌ای شده بر امر پژوهش، علمگرایی به عنوان گفتمان مسلط جامعه، و همچنین تأکید شده که در طول هر سال سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی ایران آروم آروم هم نسبت به هر سال یه رقم قابلی توجهی رو به خودش اختصاص بده. متاسفانه اکنون رقم بودجه پژوهش از سهم تولید ناخالص ملی بسیار اندک است، کمتر از 0.5%. ولی توصیه‌ای که شده به ویژه از طرف رهبر معظم انقلاب که این سهم بودجه، سهم پژوهش از بودجه در طول این 5 سال آرام آرام برسه به 1.2-3%، نشون میده که از منظر اسناد بالا دستی و سیاست گذاران بحث پژوهش مسئله‌ای هست که باید بهش توجه بشه.
درست.
در کل دنیا هم که توجه بفرمایید، اصلا بحث پژوهش یا تحقیق عنوانش کشف حقیقت و دنبال مسائل و پاسخ به نیازهای جامعه بودن توی بحث پژوهش نهفته هست.
دقیقاً.
که در دنیا هم اصطلاح ریسرچ و دیولوپمنت یا آرندی اینها لازم و ملزوم هم دیگه،
اصلا یعنی یکی از محورهای مهمیه که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری است دیگه. دکتر
قطعا اصلا اصطلاح یا واحد آرندی ریسرچ اند دیولوپمنت در همه سازمان ها و نهادها و کشورهایی که به اصطلاح توسعه یافته هستن.
بله.
این مسئله خیلی توجه ویژه‌ای دارن و سهم قابل توجهی از بودجه کل کشورشون هم به بحث پژوهش اختصاص داره. اصلا آرندی یعنی تحقیق برای توسعه هست.
بله.
پژوهش برای پیشرفت هست. عرض کردم در اسناد بالا دستی ما هم به این تأکید شده، به عنوان مثالی که عرض کردم هم بحث سیاست‌های کلی و قانون برنامه 5 ساله توسعه، حتی تأکید شده که هر سال تمام سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها 1-4% از بودجه اون دستگاه به امر پژوهش اختصاص پیدا کنه، در حالی که متاسفانه در داخل حالا سازمان‌ها و نهادها به امر پژوهش کم توجهی میشه، در حالی که عرض کردم دستور اسناد بالا دستی است که توجه ویژه‌ای صورت بگیره. یه دلیلش هم اینه که چون امر پژوهش متأسفانه یک مقدار از لحاظ اینکه متولی داشتن در سازمان‌ها و نهادها یک مقدار کم توجهی کم لطفی میشه بهش، به همین خاطر است که حتی اون بودجه‌ای هم که اختصاص داده میشه برای امر پژوهش در اموری کمتر نسبت به پژوهش اختصاص داده میشه. جا داره که متولیان امر پژوهش در وزارتخونه ها و نهادها به این مسئله توجه داشته باشن که خب از اسناد بالا دستی به این نکته توجه شده.
بله.
و هر سازمانی هم وظیفه داره که بخشی از بودجه اون دستگاه رو به امر پژوهش اختصاص بده. عرض کردم اصلا تحقیق برای توسعه هست، چه در عرصه اون نهاد و سازمان چه در عرصه ملی، این دوتا لازم و ملزوم همدیگه هستن.
بسیار آیه دکتر احمدی عزیز، بله. چرا پژوهش‌های کاربردی کمتر دیده میشه، به خصوص تو این سالهای اخیر در حوزه اجتماعی، در صورتی که فکر میکنم نیاز یک جامعه باشه با توجه به اینکه هر روز یک جامعه به روز میشه؟
بله، اون نکته که عرض کردم به خاطر این مسئله هست که عرض کردم تو هر نهاد و سازمانی متولی پژوهش در اون نهاد از طریق حالا مقامات بالاترشون کم لطفی صورت میگیره. به خاطر این هست که بحث حالا پژوهش‌های کاربردی کمتر هست. اصلا ما یه امر مهمی داریم، بحث رابطه دانشگاه و جامعه، دانشگاه و صنعت، که در این بخش توجه همده بر این هست که پژوهش ها ناظر به مسائل جامعه و مشکلات جامعه و پیدا کردن راحل هایی برای این بحث ها بوده باشه، که همون نکته که شما عرض فرمودید، یعنی پژوهش های کاربردی. حالا در برخی از نهادها خوشبختانه به خاطر اینکه یه متولی قویه در پژوهش دارن اون واحد ها، به این مسئله توجه کردن، از همون ابتدا هم حالا راهبردهای دانشگاه و مؤسسه و نهادش رو به سمتی میبره که ناظر به مسائل جامعه و پاسخ به آنها، یا به تعبیر دیگر پژوهش‌های کاربردی باشه. علت این که کم توجه میشه به خاطر این است که عرض کردم کم لطفی هست که نسبت به این نهاد تو واحدها و نهادها صورت میگیره.
درست. آی دکتر احمدی، ما چون وقتمون خیلی کوتاه هست، من یه پرسش مطرح میکنم و اگر کوتاه هم پاسخ بدید ممنون میشم. وضعیت پژوهش در جایی که ما خودمون هستیم، یعنی رادیو، چطور میبینید؟ چقدر امید بخش، چقدر جای کار داره؟
خب در رادیو هم متاسفانه در طول چند سال گذشته به خاطر اینکه واحدهای پژوهشی رو به اصطلاح کم توجهی کم لطفی بهش صورت گرفت، در سازمان صدا سیما البته مرکز تحقیقات ورود خوبی داره به امر پژوهش، ولی قبلا تو همه معاونت ها و ادارات و کل واحدی به اسم پژوهش داشتیم، اصلا درست. عنوانش هم بود تحقیق و توسعه.
بله.
ولی الان آنچنان که باید توجه و تمرکزی صورت بگیره، آنچنان که عرض کردم تاکیدات رهبر و معظم انقلاب از اسناد بالا دستی و قانون برنامه توسعه، ولی به خاطر اقداماتی که صورت گرفته قبلنها در سالهای گذشته و این کم توجه کم لطفی هایی که صورت گرفته، وضعیت پژوهش در واحدهای خودمون هم بسیار قابل توجه نیست.
درست.
و به اصطلاح اون جایگاهی که باید داشته باشن در اون جایگاه نیست امر پژوهش.
درست.
اونم عرض کردم به خاطر این هست که متولی که باید در هر نهادی در امر پژوهش حضور داشته باشه، یا کم توجهی صورت گرفته یا کم لطفی بهش میشه، در حال که عرض کردم بودجه و سهم خاص خودش رو باید از اون نهاد و اون سازمان و وزارت هم که از ابتدا بهش لحاظ شده باید اخذ کنه برای راهبری و هدایت امر پژوهش در اون نهاد و در اون واحد.
بله دیگه، بعضی وقتا چون ساختار سازمانی تغییر میکنه، امکان داره رویکردها هم به نوعی تغییر بکنن با توجه به زمانه، اما امیدواریم که این موضوع هم برطرف بشه و همونطور که شما هم اشاره کردین، موضوع پژوهش در کشور بسیار جای کار داره. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر ظهیر احمدی عزیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر، با شما خداحافظی میکنم.
همچنین منم سپاسگزارم از شما و همه عوامل محترم برنامه صبح وقت فرهنگ، در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. به چشم بصیرت به خود در نگر، تو را تا در آینه زنگار نیست. ز آزادگان بردباری و سعی، بیاموز آموختن آر نیست. امروز با موضوع بصیرت همراه شما هستیم و پرسش هم اینه که چه موقعیتی رو خوب در زندگیتون نشناختین، خوب بررسیش نکردید و بعد تصمیم میگرفتید که عاقبت خوب و خوشی نداشته، اون نتیجه مطلوب رو بهتون نداده. هم از اون موقعیت برای ما بگید، هم از اون نتیجه. 220-485-220-58-800 سامانه پیام کوتاه 30558. صفر 918-2374 نوشتن که یه موقعیت هایی تو زندگیم بوده که خوب اون موقعیت رو نشناختم، تصمیم اشتباهی گرفتم، اما همچنان دارم میسوزم و میسازم. خب دوست دیگری هم 0935-7096 نوشتن چند سال پیش کمک کردم برای یه بنده خدایی، ماشین سنگین شرکتی گرفتم ولی چنان کرد که از کردم پشیمون شدم.
سلام، صبحتون بخیر. یکی از اشتباهاتی که کردم و هرگز قابل جبران نبود این بود که بخاطر اینکه متاسفانه نامادری داشتم و به من اجازه نمیدادن که لباس مرتبی داشته باشم، منو علیرغم شرط متوسطی که داشتیم ولی من بدون کیف با کفش کار مدرسه میرفتم، مجبور شدم بخاطر غروری که داشتم و دوست نداشتم با اون وضعیت که درسم ادامه بدم جلوی بچه ها دیده بشم، درستم رو رها کردم. تمام اون بچه هایی که من بهشون درس می دادم الان پست های خیلی خوبی دارن ولی من متاسفانه نتونستم ادامه تحصیل بدم. موفق و معید باشید.
خیلی ممنونیم از شما که تماس گرفتین و راحت و دلی با ما صحبت کردین. خب این اهمیت و نقش والای مادر رو در زندگی نشون میده. این نکته رو هم بگیم، همه حالا اصطلاحاً نامادری ها هم بد نیستند. به هر حال اون شرایط رو شما تجربه کردین، قطعاً برای عزیزانی که همراه شما هستن در طول زندگی و در آینده قطعا این موضوع دیگه تکرار نخواهد شد چون شما تجربه خوبی در این زمینه نداشتین. اما همونطور که گفتم این نشون میده که نقش مادر در زندگی بسیار بسیار مهم و پررنگه.
چتر دست تو بگیر روی سرم، بودنت امنیت یه سرپناست، تو نشونم دادی راه چاره رو، گفتی پیچ و خم این جاده کجاست، توی دستای تو من قد کشیدم که حالا به هر چی خواستم رسیدم، معنی معجزه بودی واسه من خدا رو تو وجود تو دیدم، به قداست تو تکیه می کنم، ای که خوبیات به من بی انتها، بهترین جای اجابت دعاست.
بله ما الگوهای فر...